الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال لي يوما إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي. فأخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه. حضرت به عنوان بصری می فرمایند که من در هر ساعتی از نیمه های شب و روز اورادی دارم، مرا از وردم مانع مشو و پیش مالک برو، مالک ابن انس. چون عنوان بصری با مالک انس ارتباط داشت، مالک ابن انس پسر انس ابن مالک بود و پیغمبر رو ادراک کرده بود و از پیغمبر روایاتی را نقل کرده و بسیار پیرمرد شده بود، از سن او متجاوز از 100 شده بود و در مسجد مدینه می نشست و روایاتی را که از پیغمبر شنیده بود برای مردم بیان می‌کرد. حضرت می‌فرماید که پیش مالک برو و با او ارتباط داشته باش، همونطوری که قبلا هم با او ارتباط داشتی. این مسئله قابل بحث از جهات مختلفه. در مجلس قبل به نحو اجمال عرض شد که ذکر و ورد چه فائده‌ای داره و تا کجا فائده دارد و برای کی فایده دارد. آیا انسان در همه اوقات احتیاج به ذکر دارد یا اینکه ممکن است به مرتبه‌ای برسد که بی نیاز و غنی از اوراد باشد؟ درباره ذکر، ذکر به یاد خدا اطلاق میشه. حالا این یاد خداوند یا یاد قلبی باشه و یا اینکه این یاد سری باشه و یا یاد لسانی و زبانی باشه، تمام اینها داخل در مصادیق ذکر است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، متوجه باشید، آگاه باشید، بدانید که اطمینان قلوب به یاد خداست، سکون قلوب و عدم تشویش و اضطراب قلوب به یاد خدا و فقط با ذکر خداست. چرا یاد خدا موجب اطمینان دل و اطمینان قلب؟ چرا؟ و چرا یاد غیر خدا موجب اطمینان نیست؟ موجب آرامش نیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه موارد عدیده ای راجع به یاد خدا و ذکر حضرت بیاناتی دارند. و این مطلب رو با عبارات مختلف بیان می کنن. ما اگر یک نگاهی به تمام قضایا و مسائلی که در این دنیا مطلوب افراد است بیندازیم، می‌بینیم که اکثر این مسائل، مسائل بیهوده و لغو و کمی از آنها هم که می‌شود به آنها اتکا و رکون کرد، دوام نداره. در این دنیا انسان به چه مسائلی اتکا داره؟ یکی از اون چرا که اتکا دارد رفیقه، رفیق یک مسئله ایست که در این دنیا افراد بی نیاز از او نیستند. هر کسی در اینجا برای خود رفقایی دارد، یکی کم یکی زیاد. رفیق در تجارت، رفیق در غیر تجارت، در رفت و آمد، رفیق در اشتراک مسیر، رفیق در بحث و مسائل علمی، هر کسی در هر حرفه و مهنه‌ای که هست رفقایی طبعا پیدا میکنه. و به دست آوردن رفیق مفید برای انسان بسیار هم توصیه شده، نه اینکه این یه مسئله خلافی باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من من ظفر به انسان او به رجل ثم ضیعه عاجزترین مردم و بیچاره ترین مردم، عاجز در اینجا به معنی بیچاره است، بیچاره ترین مردم اون کسی است که نتواند رفیق مناسب با حال خود را برای خود پیدا کنه. خیلی آدم بیچاره ایه. و بدبخت‌تر از این اون کسی است که حالا که یه همچین شخصی رو پیدا کرد، پشت پا کنه و او رو از دست بده. این دیگه خیلی آدم بدبختی. و چقدر ما راجع به این مسئله در روایات و در شرع دستوراتی داریم. و خب حالا این مسائلش بعد میاد، فعلا جاش نیست، فقط به عنوان اجمال و تذکر. حالا انسان میبینه یه رفیقی را از میشود که پیدا میکنه، بالا پایین هزار جور امتحان براش پیش میاره، مسائل مختلفی را با او تا این را از هر جهتی میبینه آمادگی و تهیع برای مجالست و همنشینی را دارد. خب افراد دیگه وقتی رفقایی که به دست میارن، این معلومه، رفیقی که انسان را از راه به در ببره، رفیقی که منحرف بکنه، رفیقی که مسائل دنیا را برای انسان بیاره، رفیقی که موجب انحطاط بشه، اینها چیزهای متداول در دنیا هست که خب جز مسائل لغوی ما به حساب آوردیم. ولی نه، اگر کسی واقعا رفیقی را از هر نقطه نظر برای خودش مناسب دید و بعد آمد و در اینجا سرمایه گذاشت، مایه گذاشت، دلش را به او سپرد و خلاصه دنیا را بر مراد خود و محل برای ارتقاء خودش با این افراد دانست، مدتی میگذره و پیک عجل به سراغ اونها میره و دست انسان را از اونها کوتاه میکنه. حتی اونهایی را هم که قابل برای استناد هست ما میبینیم دوام ندارن، دوام نداره. یا اینکه به واسطه یه قضیهی، به واسطه یه مسئلهی، یک مرتبه میبینیم اون رفیق گذاشت رفت و دیگه اصلا پیداش هم نشد. خب هرچی انسان میگه آخه مگه ما چه کردیم، مگه ما مثلا چه خطایی از ما سر زد، میگه این از یک نقطه نظر. در این دنیا خب انسان بنابر قاعده حفظ بقا و استمرار در بقا باید ازدواج کنه، میگرده دنبال این اون، موردی پیدا میکنه، با او ازدواج میکنه، زن شوهر میکنه، مرد زن میگیره. خب گاهی ممکنه از اون اول بنای ناسازگاری در منزل بلند شه و خلاصه بله از همون اول به مشکل بخورن و خب گاهی اوقات هم ممکنه نه، هر دو بر وفق مراد و به قول معروف اون روزهای اول و ماهای اول میگن ما همدیگر رو درک کردیم، یه مدتی میگذره همدیگر رو دک میکنن. این چه دک کرده؟ این درک کردن ها بعدش دک کردن را هم به دنبال داره. بعد ماه اول اسمش رو میگذارن ماه عسل، ماه دوم ماه شکر، نمیدونم ماه سوم خلاصه کم کم به ماه قرقروت و ترشی همینه که داریم میبینیم دیگه، چیز قابل استدلالی نیست، مشاهدات ماست، تجربیاتیست برای هم. این میگه تقصیر توی و میگه تقصیر تو. خب من اصلا به طور کلی بناء دنیا بر عدم ثبات و بر افتراق و جدایی. دو روزی مصاحبت و اقتران و روز دیگر افتراق. شعری داره کلیم میگه من فصل گلم تمام به آه و فغان گذشت، چون بگذرد خزان که بهارم چنان گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف دادن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. امروز دل به ریاست و مسند و برای رسیدن به این ریاست چه می کنن؟ احزاب تشکیل می دن. آخه که چی یعنی؟ برای چی؟ احزاب تشکیل می دن. بله. غلبه کنن بر اون حزب، اون حزب بر اون حزب، بعد برن بالا رأی بگیرن، در مجلس شرکت کنن، مجلس فرض کنی که به اونها رأی بده، هر مقدار از نمایندگان که کرسی اونها بیشتر باشه او رأی بیاره و امثال زادک، تا اینکه بیان چیکار بکنن، برسن به یک موقعیت، بهشون بگن فرض کنیم که من با مثال رئیس جمهور، بهشون بگن سلطان. خب هنوز مدتی نگذشته یه مرتبه میگن آقا سرطان خون پیدا کرده. خب این دیگه چیکارش کنی؟ هنوز یه مدتی نگذشته این آب گوارهای سلطنت و ریاست از گلو پایین نرفته، میگن آه فرض کنید که به امراضی مبتلا شده. بعد یک حکایتی الان یادم آمد، قلبی مناسبت نیست نقل کنیم، در روایات داریم یک روز حضرت عیسی علی نبی نوادی و علیه السلام داشت با حواریین از جای میگذشت. رسیدن به یه شهری، حضرت عیسی گفت در این خرابه‌ای که الان شما در اینجا هستید، کنار شهر بود، یه جایی بود، منزلی بود خراب شده بود، همونجا توقف کرده بودن غذای بخورن. حضرت عیسی گفت زیر این دیوار الان در این خرابه یه گنجی پیداست، یه گنجی. حواریین فوری بلند شدن بیلو نمیدونم حالا بیل پیدا کردن یا نه، خلاصه چوبی چیزی بود، ول کردن رفتن سراغ این گنج و درآوردن. عجیبا معلوم شد اون موقع حواریون هم از این اینجوری ها بودن، گنج نشسته بغلش، بیل و دیلم بر میدارن برن از دیوار گنج. حضرت عیسی بلند شد، گفتن کجا میری؟ گفت من یک گنجی در شهر سراغ دارم، سراغ او میرم. اینا تعجب کردن، گفت نه شما به کارتون مشغول باشین، حالا این گنج رو در بیارید. حضرت عیسی را افت آمد، گرسنه شده بود، موقع ظهر بود، رسید به یه منزل خیلی محقری، در زد، پیرزنی در رو باز کرد. حضرت عیسی گفت غریب هستم در این شهر، من رو راه میدی منزل، بفرمایید منزل خودتون فلان. آمد و پیرزن احساس کرد مرد بزرگی است، مرد آثارش آثار عظمت از این شخص پیداست. آمد و غذای درست کرد و چیزو، در این موقع پسرش آمد. وقتی که آمد پیرزن گفت که یه مرد بزرگی آمده الان در اینجا و خدمتش بکن، استفاده کن، مسائلی مطرح. آمد و دید بله مسئله عادی نیست و در خدمت حضرت عیسی بود. شب شد، حضرت عیسی دید این ناراحته، گفت ای جوان چه ناراحتی، من درت آثار کدورت درت میبینم، آثار. گفت نه و مسئله نیست، و گفت نه شاید من کاری از دستم برات بتونم برات مشکلتو حل کنم. گفت مشکل من قابل حل نیست. گفت حالا بگو خدا رو چه دیدی. گفت یک روز داشتم میگذشتم از کنار قصر پادشاه، اتفاقا در اونجا دختر پادشاه آمده بود در کنار پنجره ایوانی، چیزی چشمم به او افتاد و خلاصه دیگه، و دیگه از اون موقع به بعد ما افکارمون مخشوش است و چه است. حضرت عیسی به او فرمود خب کاری نداره، مشکل نیست، برو فردا خواستگاریش کن. من برم خواستگاری؟ خب برو خواستگاری، هرچی هم گفت قبول کن. اون جوان گفت حالا این کار رو میکنه. آمد و رفت به اون دربانان گفتش که من با پادشاه کار دارم. چی کار داری؟ اومدم خواستگاری دخترش. یه نگاه کردن به این، گفتن حالا واسه تفنن و خلاصه خند و اینا بد نیست، بریم ببریمش تفننی بکنیم با پادشاه، مزاحی بشه. و آورد پادشاه گفتش که خب جوان خواستت چیز؟ ما آمدن به خواستگاری دخترشون. پادشاه یه خود تعملی کرد و خب بسیار خوب، ولی میدونید که دختر پادشاه این به این آسان نتوان داد، خلاصه بایستی که مهری مساعدی، بایستی که سورسات رو فراهم کنی، خلاصه بیمایه اینجا راه نداره در خدمتی. گفت میری این مقدار از جواهرات و لؤلؤ باید برای ما بیار. بسیار. آمد و به حضرت عیسی گفت از ما اینو میخوام. حضرت عیسی گفت بلند شو بریم. آمد و رفت کنار یه بیابانی بود، ریگ و فلانی بود، گفتش که دامنتو بگیر، پر کرد از این ریگ ها توشو، یه دعا کرد و همه اینا شد، حالا چرز کنم، بلریان شد، الماس شد، عقیق شد، هرچی بالاخره پر از جواهر کرد و گفت برو بهش بده. اون جوان نگاه کرد و گفت شما عیسی ابن مریم؟ گفت بله من عیسی هستم. دید که این غیر از این کسی نمیتونه. آمد و گفت با پادشاه کار دارم. چی؟ اونی که پادشاه میخواد آوردم. ما تو معبود رفتن نگاه کردم، بله درسته، بعدش تو آورده. پادشاه خیلی تعجب کرد، گفت این شاید یک گنجی این پیدا کرده، با این طور داره میاد مسئله مطرح میکنه. این دفعه گفت دو برابر سه برابرشو باید بری بیاری، اونم با این خصوصی ها. گفت باشه فعلا اینا رو تحویل بگیرید تا بریم. آمد و حضرت عیسی گفت دوباره اینا از ما این تقاضا دارن، با بلندشو بری. آمد با پر کن دامنت، پر کرد و گفت بیا اینم اونی که اون میخواد. آمد و وقتی که جلو پادشاه گذاشت گفت عیسی ابن مریم با تو ارتباط داره؟ آمد عیسی گفت بله. گفت برو بگو بیادش. رفت حضرت عیسی رو صدا کرد گفت بیا که داریم به مراد میرسیم. خلاصه حضرت عیسی آمد و پادشاه خیلی عزت و احترام و در همونجا عقد دختر رو برای این خوند. خلاصه بعد از این که زفاف کردن اینها، پادشاه اون سلطنت رو به این دامادش واگذار کرد، چون وارث دیگه نداشت و خودش هم بعد از چند روز از دنیا رفت، بعد از یکی دو روز از دنیا رفت. خب این دیگه به تمام آرزوهاش رسیده بود دیگه، هر چی داشت. روز سوم یه رو میکنه به حضرت عیسی. حضرت عیسی میرفته میامده، تردد میکرده میامده اونجا پیش اونها. میگه یه سوالی از شما دارم. میگه شما با وجود این قدرتی دارید که میتوانید همه اشیا را در تحت تسخیر خود و اراده خود در بیاورید، چرا خودت برای خود کاری نمی کنی؟ این وضع لباس تو، اینم اوضاع و این حرفا. حضرت عیسی گفت ما به یه گنجی رسیدیم که اصلا این مسائل دیگه در نظر ما مسخره است و کسی که بخواد به اونجا برسه اصلا دیگه اینها براش مسخره میاد. بعد گفت خب چطور شما در حق خودت یک همچنین مسئله ای داشتی اما ما را دلالت بر این نکردی؟ گفت خودت نخواستی، تو از من دختر پادشاه رو خواستی، جواهر خواستی، بعدم سلطنت خواستی، یعنی سلطنت هم من شد دیگه، تو از ما چیزی نخواستی؟ جوان یه فکری کرد و گفتش که آدم عاقل نمیاد یک منفعت مهمی را فدای یک مسائل ظاهری و بسیط کنه. این آدم آدم جوان عاقلی بود. اینه که میگم عاقل چون بهترین لفظیست که میتوانم برای این شخص به کار ببرم. آدم عاقل اون کسیست که چیه؟ عقلش رو به کار بندازه، از سلطنت دست کشی. البته خب زنش رو با خودش آورد، نه اینکه اونو ول نکرد. خلافی که حالا که آمده زنش میگه خب منو چرا نمیبری؟ و دست برداشت و آمد و ملحق به حواریین حضرت عیسی شد. وقتی که حضرت عیسی جوان را آورد پیش اون حواریین، دید بله گنج در آوردن و بین خودشون هم تقسیم کردن. گفت اون گنجی که من در شهر داشتم این جوانه. بعد جریان را برای اونها شرح داد. ببینید دنیا اینه. اون افرادی که بخوان به دنیا دل ببندند دوام ندارد، دوام نداره. تمام فریاد امیر المؤمنین علیه السلام برای این است که هی می فرماید از دنیا دار و ممر و الاخرت و دار و مقر. دنیا جای ممر عبور، آخرت جای قرار. منتها صحبت در این است که این ممر گاهی از اوقات 2 ماه طول میکشه، گاهی از اوقات 2 سال طول میکشه، گاهی 70 سال و 80 سال و 100 سال. اگر عمر خضر هم بکنی باز در آخر مقر نیست، باید عبور بشه. جای عبوره. حالا با توجه به این مسئله یک انسان عاقل میتواند اتکایی بر غیر از اون حقیقت ثابت و پایدار که هیچ مانع و راده‌ای موجب فناء او و عدم ثبوت، موجب ثبوت عدم ثبوت او نیست، آیا میتواند به غیر از یک همچنین حقیقتی دل ببنده و دل بسپاره؟ یعنی اگر انسان عاقل بخواد باشه، دل سپردن و اتکا کردن بر چیه؟ بر چیه واقعا؟ این چیه قضیه؟ این امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرماید ابن عباس بلند میشه میاد میبینه در جنگ است و فلان است و عرض کنم حضورتون که بیا و برو و با معاویه میخوان جنگ کنن و نمیدونم لشکر از این طرف و از اون طرف. در ذهن ابن عباس چی میگذره؟ چی میگذره در ذهنش؟ ابن عباس در ذهنش اونچه که دارد میگذرد غلبه بر معاویه است، اما اونچه که در ذهن امیرالمؤمنین میگذره اداء تکلیفه. این قضیه، نه غلبه بر معاویه. نه، معاویه باید معاویه سر جاش باشه، من چه کنم؟ به من چه مربوطه؟ صحبت این نیست که معاویه رو باید از سر جاش برداشت، اون دخالت در کار خداست. صحبت این است که این تکلیف رو باید انجام بده، حالا معاویه برداشته بشه یا برداشته نشه اون مربوط نیست، اون به ما ربطی نداره. ابن عباس در ذهنش این است که بریم اینطور کنیم اونطور کنیم فلان کنیم بالا پایین، این در ذهن ابن عباس میگذره. بعد نگاه میکنه میبینه امیرالمؤمنین نشسته یه جا داره کفششو همینطوری بیخیال داره کفششو سوزن میکنه، وصله میکنه، وصله پینه میکنه و میاد میگه یا علی لشکر الان منتظرته، این طرف تو نشستی داری پینه میکنی. حضرت نگاه میکنم، یعنی واقعا من الان اگر قسم بخورم بگم در نزد امیرالمؤمنین این کفش وصل پینهی که داشته وصله میکرده ارزشش از این لشکرکشی و جنگ با معاویه بیشتر بوده، شما باور کنید، باور کنید که ارزش این کفش وصل پینه پیش امیرالمؤمنین بیشتر از این ارتش بیار و به جنگ ماویه برو و غلبه پیدا بکن و سلطنت چیزو بگیر. این ارزش داشته. چرا؟ چون امیرالمومنین این کفش وصل پینه رو پاش میکرد، از این کفش استفاده میکرد، پاش زخمی نمیشد، اما از این لشکرکشی چی گیرش میامد غیر از بدبختی و بیچارگی و درد سر و سر و کله زدن و نصب کردن؟ و من این از خود کلمات حضرت پیداسا، اقلن این کفش وصل پینه به دردش میخوره، این کفش دیگه آزار نداره براش، این کفش جلوگیری میکنه از این که خار بره تو پاش، سنگ بخوره به پاش. این لذا قسم میخورم والله العظیم این کفش وصل پینه برای حضرت از این لشکرکشی مهمتر بود. لذا بیخیال نشسته فعلا وصلمونو بزنیم، فعلا بیا این کفشه رو وصله بکنیم، حالا تا بعد ببینیم این ارتش رو چیکارشون کنیم. اینا کسانی بودن که حقیقت دنیا را دریافته بودن. امیرالمومنین همین مغزی که تو کله ماست تو سر اونم همین بود. امیرالمومنین این احساسی که در ماست همین تو اونم بود. فرقش با ما چی بود؟ فرق اون علی این است که اون به حقیقت دنیا و حقیقت اعتباری دنیا و حقیقت مسائل واقعی و اون چه قابل برای ثبات، قابل برای دوام رسیده بود، ما نه ثبات را و دوام را در این میبینی، در این ریاضات میبینی، در این ارتباطات میبینی، درست عکس واقعیت برای ما جلوه کرده و واقعیت اونطوری که باید و شاید برای امیرالمومنین جلوه کرده. لذا هر خطبه ای را که شما در نهج البلاغه نگاه کنید، اغلب خطبه فریاد حضرت اینه مردم این دنیا جای عبرته، مردم این دنیا جای اعتباره، مردم این دنیا جای تأمل و تفکره، مردم یه روزی میاد از این دنیا میرید، آخه چطوری به شما حالی بشه؟ دیر و زود داره ولی از بین رفتنی نیست، یه روزی میاد از این دنیا میرید. ما الان 42 سالمونه، یه روزی ما 30 سالمون بود، یه روزی ما 20 سالمون بود، یه روزی ما 10 سالمون بود و یه روز نبودیم. خب وقتی که این بنا تا اینجا بوده، از این به بعد هم گنبد دوار بر همین منوال میگردد و به همین روش میره جلو. اینجاست که یک عده از افرادی که حقیقت و واقعیت برای اونها مسلم شده است میان و واقعیات را برای امثال ما که پرده جلوی چشممون افتاده، واقعیات را میان روشن میکنن. یک عده میپذیرن، یک عده نمیپذیرن، یک عده حرف اونها را باور میکنند و اغلب افراد به دیده شوخی و مطایبه این مطالب را، حالا لازم نیستم که به زبان بیاره، با این دید به مسائل نگاه میکنه. اما آدم عاقل در اینجا چه فکر میکنه؟ یعنی واقعا اگر کسی عقل داشته باشه، اگر ما بنا را بر محاسبه احتمالات هم بگذاریم، قانون محاسبه احتمالات را که میدونیم چی؟ انسان به احتمال ارجح باید در همه حالی ترتیب اثر بده بر احتمال مرجوح. اگر در یک فرمولی یک ضریبی قرار داده شد که در اون ضریب اطمینان نسبی و احتمالی برای انسان پیدا میشه، انسان نباید اون ضریب را رها کنه و به یک احتمال مرجوح چیکار بکنه؟ خب در این دنیا ما حساب این را بکنیم، ببینیم که اگر آمدیم مثل یک آدم معمولی زندگی کردیم، خودمون را به هر بدبختی و فلاکتی برای رسیدن به منویات تخیلی نینداختیم، یک وضع متعارف و با این وضع متعارف که طبیعتاً و تجربتاً صحت، سلامتی، آرامش، اعصاب راحت‌تر، فکر راحت‌تر اینها را به دنبال دارد، به این وضع ما آمدیم و قناعت کردیم، در این حال مسائل اون طرف را هم در نظر گرفتیم. خب در اینجا اگر قرار را بر این بگذاریم که اون طرف خبری نبوده، آیا ما در اینجا ضرری کردیم؟ بالاخره هم اون کسی که خودش را به هر بدبختی انداخته و به هر فلاکتی انداخته و به هر مسئله خودش را انداخته، او هم بالاخره رفته، در این که شکی نیست. ما هم که آمدیم به یه نحو متعارف زندگی کردیم، وقتی که از این دنیا رفتیم، فرض کنیم که 500 هزار تومان 1,000,000 تومان از ما باقی مانده بود، اونم که از دنیا میره، فرض کنیم که 100 میلیارد ازش باقی مانده. ولی فرض این است که هر دو مطلب تمامه، اون 100 میلیارد چه فایده‌ای برای بعد از رفتن او دارد؟ هیچ. این 500 هزار تومانی هم که فرض کنید که من باب مثال از ما باقی مونده، این هم هیچ فایده ای نداره. فرض بر این است که هر دوی اینها فایده نداره. خب در این حال این شخص ضرری که نکرده، چون فرض بر این است که آمده یه مدتی در این دنیا و بعدم رفته و هیچ خاطره ای از گذشته دیگه برای او وجود ندارد، ضرر نکرده. اما وای به حال ما اگر این طرف قضیه خبری باشه، وای به حال ما. آدم عاقل میاد چی کار میکنه؟ میاد اینجا میاد میسنجه، اینجا میاد اینو در نظر میگیره که اگر قرار باشه امام صادق علیه السلام در یکی از محاجهای خود با اون شخص دهری، حضرت خیلی عاد می شود که عقلایی باش بحث میکنه. اصلا بحث نمی برن در مسائل فلسفی، نه، یه بحث عقلایی عامیانه، عقلایی دوتا چارتا، عقلایی عرفی. کلمات ائمه متفاوته با هر کسی یه جو. حضرت با اون شخص دهری اینطور استدلال میکنه، میگه اگر بنابر این باشه که خدایی وجود نداشته باشه، خب ما که معتقد به خدا هستیم و یه کارهایی که در این دنیا انجام میدیم با تو که معتقد به خدا نیستی فرقی نکردیم، ها، فرقی نکردیم. حالا ما معتقد به خدا هستیم یه جور مسائل انجام میدیم، تو معتقد نیستی یه جور. هم پول به دست ما میاد، هم پول به دست تو میاد. پول به دست ما میاد، ما اطعام میکنیم، یه عده اهل خدا و اهل عبادت و اهل نماز رو دعوت میکنیم، میان میشینن گرم صحبت، مسائل، مطالب، اینها خرج میشه. فرض کنی که منبار مثال 50,000 تومان حالا بگیرن خرج میشه، شما هم برمیداری پول دست میاد 50,000 تومان مجالس، فرض کنید که فساد و فسق و عرض کنم حضورتون که لهو و لعب و کذا خرج میشه، هر دو خرج شده ها، هر دو خرج شده. ما و شما ضرر نکردیم، اگر قرار بر این باشه که خدایی در کار نباشه، ما به یه نحو خرج کردیم، شما به یه نحو دیگه خرج کردیم. اما وای به حال این که در این وسط خدایی در میون باشه و کی ضرر کرده؟ ما که این خرجو کردیم به حسابمون گذاشته میشه، و شما که اون خرج کردید حالا باید به پس بدید. حضرت با اون شخص دهری میگن اگر قرار رژیم باشه که در این جریان خدایی وجود داشته باشه، در اینجا بالاخره یه عمری از ما گذشته و رفتیم، یه عمری هم از شما گذشته، اما اگر قرار باشه خدایی در کار باشه، شما دیگه چی کار میکنید؟ اون شخص تسلیم شد، یه حرف منطقیه، اصلا کاری به مسائل فلسفی نداره، خیلی دو تا چهار تا. فرض کنید که منباب مثال انسان یه شایعه یک مرضی جدی میبینه که وجود داره، خب وقتی که مراجعه بهش میکنن میگن آقا بیا خب واکسن بزن، میگن نه کی گفته چی شنیده، میگن آقا یه واکسن که ضرری نداره، اگر قرار باشه من با مثال این شایعه باشه که تولید نشده، اگرم قرار باشه حقیقت داشته باشه که دو روز دیگه میمیری، یعنی میگن چی؟ عقل رو به کار انداختن. برنامه ای که امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام در این دنیا برای ما پیاده کردن برنامه عقلاییه، و ما که میدونیم اینها واقعیته، میدونیم که اینها درسته، میدونیم که اینها خودشون دیدن، میدانیم که اینها خودشون این مسائل احساس کردن، وقت چطور در اینجا ما بیاییم و فکرمون به این طرف و اون طرف و اینها. یه روز مرحوم آشق عباس بوچانی نقل میکرد برای مرحوم والد، گفت یه روز از منزل حرکت کردم بیام به سمت منزل مرحوم قاضی، صبح جلسه بود اونجا، وقتی که میامدم همینطور از کنار این شهر که عبور می کردم، در اون موقع این فتنه این عرض شد که وهابی ها و اینها در میان بود و که دو سه بارم اینها هجوم کردن بر کربلا و قتل و غارت و اینها کردن و بر نجف و می گفت همینطور داشتم با خودم فکر میکردم که خب ما وقتی که اگر اینها بیان به نجف چیز کنن ما باید چی کار کنیم؟ ما باید دیوار بچینیم، سور درست کنیم، خندق بکنیم، نذاریم اینها بیان نجف و از دسترس اینها در امان بذاریم. داشتم نقشه میکشیدم اینجا رو اینجوری میکنیم، اونجا رو چاله میکنیم، اونجا رو نمیدونم فلان، اینجا دیوار، اینقدر همینطوری تو همین افکار حمله بودم و جنگ و دعوا تا رسیم در مرحوم قاضی، تا در رو باز کرد و جنگ تموم نشد، بالاخره جنگی شد. ولی گفت تعجب کردم و متوجه شدم، گفتم آقا چی گفتم منظورم جنگ با نفسه، جنگ با نفس منظورم بود.
برگردوندن مسئله رو، عوض کردن. آقا جان بیا برو به وهابی ها چی کار داری، به سور نجف و خندق چی کار داری؟ دو روز بیشتر با آدم عمر نمیدن، این دو روز رو باید در موقعیت بسیار هست وضعیتی هستیم که دیگر این وضعیت برای ما دوباره بر نمیگرده، بر نمیگرده. امیرالمومنین علیه السلام در یک این مطلب خیلی اصطلاح مفصله و حالا انشاءالله که باز عرض کنم حضورتون که صحبت میاد و بحث میاد در اینجا درباره این آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و بیع و خرید و فروش داد و ستد در این دنیا، اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه دارد در نهج البلاغه، در اونجا می فرماید ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند ذکر را و یاد خودش را باعث صفای قلوب قرار داده. چرا ذکر باعث صفای قلوبه؟ چرا؟ چون قلب عبارت است از آن حقیقت منطوی در وجود انسان که آن حقیقت مرتبط است با مبدا و با حق تعالی. ما آمدیم آن حقیقت را و آن باطن را با مسائلی که مناسبتی با او ندارد آمدیم او را آرشته نمودیم، مچدر کردیم، ملوث کردیم. قلبی که محل نزول فیض پروردگار است و جایگاه اوست که می فرماید لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن بی، نه زمین من وسعت تجلی و ظهور مرا دارد و نه آسمان وسعت دارد. آسمان و زمین چیه؟ آسمان و زمین گله، آسمان و زمین خاکه، آسمان و زمین آبه، هواست. اینها بسیار از نقطه نظر وجودی در مراتب دنی و نازله از مراتب خلق قرار دارند. شما نگاه به این وسعت آسمان و زمین نکنید. چی آسمان؟ آسمان خاک دیگه، یه مش خاک. شما نگاه به این سرزمین پهراور کره زمین نکنید، همین خاک وسعت پیدا کرده شده کره زمین، همین خاک، همین خاکی که میگیریم یه مش دستمون میگیریم. حالا یه وقت ما دستمون میگیریم به اندازه یه مش، یه وقت این میشه کره زمین، همین خاک میشه کره ما، همین خاک میشه کره زحل، همین خاک میشه کره مشتری، همین خاک میشه کواکب، همین خاک میشه کهکشان. حالا نوعش فرق میکنه، خصوصیاتش فرق، ولی چیه؟ ماده این نازلترین مرتبه از مراتب وجودی حقه. عالم ماده دیگه، عالم ماده و تر. خب ولی منظور پروردگار متعال از این عبارت عالم ماده نیست، حتی سماوات غیب هم در اینجا هست. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، یعنی آسمان من به تمام مراتبی که دارد، به تمام خصوصیاتی که دارد، چه ماده باشه، چه ملکوت باشه، چه جبروت باشه، چه لاهوت باشه، خبر این مسئله ادله وجود داره ها. اینها هیچ کدام وسعت تجلی مرا ندارن، اما اونی که وسعت دارد قلب عبدی المؤمنه، بی قلب بنده من جایگاه منه. حالا این قلب را که جایگاه پروردگار هست ما ببینیم به چه روزی انداختیم، به چه روزی انداختیم. مدیریت یه جا، ریاست یه جا، دلبستن به 2000 و 3000 یه جا، بودن در یک منزل، ارتباط با یک کس، چی قضیه اصلا؟ آیا وقتی که ما رو این قضیه فکر کنیم، فکر کنیم، یه عبارتی روایتی هست، حضرت امام صادق علیه السلام، یه روایت از پیغمبر حضرت صادق می فرماید پیغمبر اکرم فرمودن که افن لرجل لا یفرق نفسه فی کل جمعت لعمر دینه فیتعاهده و یسأل عن دینه. وای به حال مردی، اف بر هر مردی، دور باش از رحمت خدا بر هر مردی که یک روز در هفته شو، حالا فرض کنیم حضرت هم بودن روز جمعه شو، یک روز جمعه شو، یک ساعتی از او رو نذاره راجع به خودش و احوال خودش بشین فکر کنه. افن لرجله، اصلا نمیخوام ببینم این رو، یه همچین مردی رو اصلا نمیخوایم ببینیم. یعنی اصلا آدم نیست یک همچنین مردی. افن اصلا آدم نیست. کسی که هفته ای یک روزشو، حالا حضرت فرمودن فی کل جمعه، من میگم یک ساعت از جمعه، یک ساعت از یک، یک ساعت بشینه واقعا به خودش برسه، نه اینکه انقدر فکرش در این طرف و اون طرف باشه که اصلا مجال نداشته باشه فکر کنه. این پس کی؟ این هفته که گذشت، هفته دیگر هم که میاد میگذره، هفته دیگر میگذره. پس کی میخوای خودت رو، خصوصیات خودت رو، واقعیات را برات بر ذهنت مرور بدی، واقعیاتی که با او دست به گریبانی، کی میخوای این واقعیات را بر خودت بگذرانی؟ آقا شما به خاطر یه معامله ای که میخواد یه ماه دیگه، دو ماه دیگه انجام بشه، از حالا میشینی برنامه میدوزی، از الان چیکار کنم، اون کارو بکنم، اینو ببینم، اونو ببینم، اینو انجام بدم، مقدمات این انجام بدم، اما اون مطلب هیچ وقت فکر نکردیم. این معامله ای که با خدا کردیم، دو روز به ما داده، در قبالش از ما میخواد، در قبالش از ما یه چیزی رو میخواد، پس راجع به این معامله تا بعد فکر نکردیم. افن لرجل لا یفرق نفسه، نفسش رو آزاد نگذارد در هر جمعه ای که بشینه با او برای امر دینش بشینه فکر کنه، فیتعاهد و یسأل عن دینه، بره بفهمه وضعیتش رو، دینش رو، در چه مرتبه ای قرار داره، چه خصوصیاتی قرار داره. حالا با توجه به این مطلب، آیا الان ما نمیرسیم به کلام امیرالمؤمنین که میگه، حضرت میفرماید که و ان لدنیاکم هذه احون الی من عطفت انز، این دنیای شما از آب بینی یک بز در نزد من پست‌تره. یعنی اون علی که قلبش آمده جایگاه خدا شده، اون امیرالمؤمنینی که اون سر و ارتباطش با خدا به مرحله تمام رسیده، آیا این دنیا، اگه ما هم جای امیرالمؤمنین بودیم همینو میگفتیم، با هم همینو میگفتیم، نه اینکه جای علی باش، با که صد سال به علی گرد پای خاک علی هم نمیشیم، بعد خاک رو توتیا چشممون بکنیم. یک میلیونیوم از معرفت او نسبت به دنیا پیدا کنیم، ما هم همین حرف علی را میزنیم. نه حالا او که هیچ، یک ذره، یک دانه گندم به اندازه یک دانه جو از اون معرفت امیرالمؤمنین به ما بدن، ما همین حرفو میزنیم. نیاز نداره به اینکه اونو اونجا برسیم و اون تا اینکه اینو بگی. نه، ببینید ما چقدر بدبختیم، چقدر بیچاره هستیم که حتی این مقدار رو هم نمیفهمیم. حالا اگر کسی بفهمه میاد این کارا رو بکنه، هی این ور بشینه اینو بگه، اون ور بشینه اینو بگه، هی تو سر این بزنه، هی برای اون بزنه، هی بخواد منافع برای خودش جلب کنه، هی بخواد. امیرالمؤمنین داره کفشش رو وصله میزنه، هر هر میخنده به ابن عباس و لشگر و چیچی و چی. درسته؟ یک وقت یه روز من خیلی وقت پیش، حدود 15 سال پیش، در یک از شهرستان‌ها ماه رمضان صحبت می‌کردم راجع به خلوص در عمل و اینها صحبت رسید. حالا جلوی جمعیت هم بودیم و خلاصه گفتیم، گفتم که دوستان، منبر بودیم، روز ماه رمضان بود، گفتم که اینو هممون شنیدیم، هممون، که مرحوم آقای خمینی، ایشون البته اون زمان خب ایشون حیات داشتن و هنوز از دنیا رحلت نکرده بودن، ایشون در عباراتشون، من خودم شنیدم که ایشون در یک از عباراتشون فرمونده بودن که اگر کسی بداند در اون موقعیتی که قرار دارد شخص راجح بر او هست، از نظر دینی وظیفه شرعی اوست که کنارگیری کند و اون شخص رو به اون موقعیت خودش قرار بده. همه گفتن بله، همچین قضیه هست. و گفتم از این قضیه تا به حال چند سال میگذره؟ 2 سال از این اون موقعی که من این مطلب را میگفتم 2 سال از این قضیه میگذشت. گفتم شما یک نفر رو بیایید به من الان نشون بدید از این افرادی که الان بر مسائل مملکتی اینها چیز هستن، یک نفر رو بیایید به من نشان بدید که اینها آمدن و گفتن فلان کس از ما در این موقعیت بهتره کنار رفته باشه. البته الان که این صحبت رو میکنم احتمال داره مثلا یک کسی دوتایی کسی باشه، اما من سراغ ندارم. حالا ممکنه این مال چیه؟ آیا اون شخصی که الان در این موقعیت هست واقعا احساسش این است که در این 60 میلیون جمعیت ایران فقط همین قابلیت داره برای اینکه الان پشت این میز بشینه؟ این که نیست اینطور. اگر یه همچین فکری بکنه که دیوانه است. خب این نیست که همچیزی. مسئله چیه؟ مسئله این است که ما قضایا رو شوخی میگیریم، مسامحه، شوخی، جدی نمیگیریم. هم منی که دارم صحبت میکنم شوخی میگیرم، هم دیگران. چیه اون مطالب را واقعا و حقیقتا درک بکنه و بیاد و بهش ترتیب و اثر بده. این شخص رو میگن شخص عاقل. شخص عاقل اون کسی است که به فکر بدبختی و بیچارگی خودش باشه. حالا این قلبی که الان این قلب جایگاه تجلی رحمانه، ما این قلب رو انداختیم توی چی؟ ریاسات، دنیا، تجمع، تخیل، بگیر و ببند، بزن و ببند، نمیدانم تهمت بزن، افترا بزن، برای رسیدن به موقعیت از هر عملی فروگذار نکن. و بعد این قلب آمدیم له کردیم، لگد زدیم، ملوث کردیم. چه کردیم؟ خب حالا برای اینکه دوباره این برگرده احتیاج به چیه؟ احتیاج به اینکه توجه به مبدأ رو زیاد کنی. ها، توجه به اینجا که این بلا رو سرش آورد، توجه به دنیا که این بلا رو سرش آورد. خب چی کار کنی؟ پادزهر این چیه؟ پادزهر این است که عکس اونی که الان او را مبتلا کرده ما بر او وارد کنیم. اون چیه؟ اون یاد ثابتاته. از حضرت حق چه مسئله ثبوتش بیشتره؟ قرارش بیشتره، احکام او بیشتره، اتقان او بیشتره. چیه؟ فقط خود حقه. حتی خود پیغمبر همینطور. خود پیغمبر هم میگه چی؟ میگه به یاد حق. پیغمبر وسیله است، فراموش نکنی. پیغمبر امام علیه السلام اینها وسیله برای حرکت ما هستند. بدون توجه به مقام ولایت و بدون توجه و ابتهال و تضرع نسبت به مقام ولایت و ائمه علیهم السلام قدمی از قدم ما نمیتوانیم برداریم ابدا و ابدا. هر ذره ای حرکت داشته باشه باید زیر توجه و تضرع ما نسبت به مقام ولایت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و ائمه اینها باشه. اینها همه هست، ولی صحبت در این است که من منظورم اینه اگر حتی ما بخوایم بر این وضعیت ظاهری امام، وضعیت ظاهری پیغمبر، حیات و عمر پیغمبر دل ببندیم، پیغمبرم یه روز از دنیا میره. خب رفت دیگه، پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین از دنیا رفت، امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت. پس باید به یک حقیقتی دل بست که اون حقیقت از بین رفتنی نیست، اون ولایت این امامه که اون عین توحیده، نه این بدن. این بدن میفته. اگر ما دل خوش کنیم به این که الحمدلله با امیرالمؤمنین هستیم و میگیم میخندیم منزلش میریم، میام نه این علی یه روز ابن ملجم میاد شمشیر میزنه بر فرقش، مثل بقیه فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. در اون مقام توحید و منزله تجلی غیرت حق، وقتی که یک مشیت حق بیاد بین پیغمبر و بین افراد عادی فرق نمی گذارد. تیر می خوره به قلب، سوراخ می کنه و میره جلو. همین تیر می خوره به قلب امام حسین و سوراخ می کنه، هیچ فرق نمی کنه. برای من فرق نمی کنه امام در اینجا باشه یا یه فرد عادی باشه. اون شمشیر میاد و میخوره به فرق یک آدم عادی و از بین میبره، همون شمشیر میاد و میخوره به فرق امیرالمؤمنین که قلب عالم امکانه، ولی عالم امکانه، امام بر همه امکانه، همون شمشیر میاد چیکار میکنه؟ حضرت رو از دنیا میبره. خیلی مسئله مهم ها، یه مسئله دقیقی در اینجا هست. مسئله این است که در اون مقام توحید و غیرت تجلی حق و تنفیذ مشیت حق در عالم امکان برای هیچ کس فرقی نیست. حتی ممکنه برای ائمه بیشتر باشه و بیشتر هم بوده، هیچ فرقی نمی‌کنه. و این مهمه، حلاوت قضیه در اینجاست. حلاوت اینجاست که ما فرق را نبینیم. اگر فرق ببینیم اینجا شرکه، این شرکه. امام حسین میگه که منم مثل بقیه، منم بدنم گوشت است و استخوان است و اینها، منم درد احساس میکنم، منم نمیدانم این خصوصیات رو احساس میکنم. اون چه که بر دیگران میپسندم در تنفیذ قوانین عالم ماده و خلق، اون را برای خودم اگر نه به همون مقدار بلکه بیشتر هم میپسندم. هیچ فرقی نیست. مسئله تکلیف به جای خود، توجه به جای خود، اما توحید هم به جای خود، جریان توحید به جای خود، اجرای قوانین در هر عالمی به جای خود. فرق نمی کنه. سنگ میاد میخوره پیشونی پیغمبر رو میشکنه، زره میره در استخوان پیغمبر فرو در نمیاد. خدا به پیغمبر میگه همینه، ما به رسالت میفرستیم تو را برای مردم، اما خیال نکن پرنیان و پر قوبرات میاریم. این رسالتی را که میخوای بری انجام بدی، تو این رسالت مثل بقیه ای، حتی یه مقداری هم برات مایش و بیشتر هم یه مقداری بیشتر هم مایه برات میذاریم، اختصاصی هم یه مقداری، خلاصه پذیرای اختصاصی هم میکنیم. خیال نکن، نه، خیال نکن میری جنگ میکنی یک حریمی دور. بعضی از این تلسمات رو اینها میگن هست که مثلا کارهای بعضی ها میکنن، یک خطی میکشن دور، نمیدونم از اینجور چیزها، مثلا باد نیاد، سنگ نیاد، گرد و خاک نیاد، چیکار نکن چیز نشه و اینها. نه، اینطور نیست. خط تو خط کشی اینجاها نیست، مثل همه باید بری، او صفحه اول هم باید بری به جنگی. هم تیر برات میفرستم، هم سنگ برات میفرستم، از هر جنسی برات کنار گذاشتم، از شمشیر واسد میفرستم، از تیر میفرستم، نمیدونم از نیزه میفرستم، از هر چیزی. خلاصه پذیرای کاملی پذیرایی میکنیم. اون از پیغمبر، اون از امیرالمومنین که 90 زخم کاری، از امیرالمومنین که امیرالمومنین خلاصه یه خورده براش پرمایه تر و چیز تر بود. اینایی که من عرض میکنم اسرار توحیده ها، یه مسائلی ها، ما خیال میکنیم خدا پیغمبر رو به مقام رسالت. یه وقت مرحوم آقا بیان میکردن، میگفتن که ای وای چرا خدا ما رو پیغمبر نکرد، چرا خدا ما رو مثل امیرالمومنین نکرد. آقا فرمود آقا اگر یک لحظهشو احساس بکنی فرار میکنی، اصلا که دیگه پشت سرتو نگاه نکنی. میگه بابا نخواستیم چی پیغمبر رو، چی همین وضع ظاهر و همین مقدار رو بده بابا از خود خدا پدرتو بیامرزه، نخواستیم پیغمبر چی پرقوی تو کار نیست، اوضاعی نیست. این حرفا نیست. ما میفرستیم برای ارشاد مردم، برای رسالت مردم، اولا یک با بقیه هیچ فرقی در اینجا نداری، بلکه یه مقداری هم پرمایه تر واسط میگذاریم. یک ثانیاً از یه طرف میفرستیمت برای ارشاد، از یه طرف یه عده رو کوک میکنی. از یک طرف میگیم برو، از یک طرف یه عده رو میاری مقابلت. ما همینیم دیگه، ما اینیم. خب چیکار میشه کرد؟ چندی پیش بود یکی از دوستان آمده بود و به اصطلاح از خارج آمده بود و با من یک ملاقاتی داشت. یک در یک از صحبتهایی که به اصطلاح میکرد میگفت که من صحبت های زیادی عرض می شود که مسائل چیزی داشتیم. حرفایی که از صحبت هایی که ایشون داشت این بود که می گفت تا وضعیت من و اینکه خدا من رو برای چی خلق کرده و برای چی آفریده و به کجا می خواهد، تا این قضیه برای من روشن نشه، من اصلا دلم به فرض کنی که منبار مثال عبادت، دستم به طرف عبادت، به چیزی نمیره. خلاصه تا قضیه برای من روشن نشه اینها نمیره. گفتم حالا این مسئله، این که برای چی خدا ما رو خلق کرده و علت چیه و چه خواست و چه غایتی در نظر داشته، اینها رو اصلا من راجع به اینها با شما صحبت نمی کنم. ولی یه مطلب در اینجا به شما میگم، یه مطلب، و او اینه که اگر یه شخصی بیاد منزل شما و این شخص شخص گرسنه‌ای باشه، یا اینکه فرض کنید که من با مثال دو مثال زدم براش، یه مثال زدم گفتم اگر یه شب یه سارقی به منزل شما بیاد، یه دزدی بیاد منزل شما و شما را مخیر کنه بر اینکه یا باید محل اموالتون نشون بدید یا مسلح هست و میزنه از بین میبره، درست شد؟ آیا شما در میای از این سارق بپرسی آقا تو کی هستی؟ بابات کیه؟ مادرت کیه؟ برای چه آمدی؟ چه مسئله رو در اینجا لحاظ کردی؟ میگه آقا جون اموالو بده، منم 5 دقیقه تو این منزل نمیتونم وایسم، یا بده یا تو رو میکشم دیگه. میگه آقا جون بیا صندوق اونجاست، بردار هر چی هست ببر. چرا؟ چون یه واقعیته، واقعیتو که نمیتونی انکار بکنی، اسلحه دستشه و میخواد شلیک کنه. حالا تو میخواد از بپرسی آقا برای چی آمدی؟ میگه به تو چه مربوطه برای چی آمده؟ آیا این عمل تو مخالف با انسانیت هست؟ مخالف باشه نه باشه همینی. این دیگه ازش جای این که آب بیاد برای من شرح بده موافقت و مخالفت و فلانی، جای حرفا نیست. آقا مالو بده برم، ندی همین الان افتادی رو زمین. شما بیا بفرمایید. چرا؟ چون موقعیت برای شما محسوس و ملموس شده، الان باید این مالو داد بره. یه پشت سرت هم نگاه نکن، درست شد؟ گفتم یکی میاد منزل شما موقع ظهر، شما در باز میکنیم یا گرسنه‌ام فلان این حرفا می. الان اینی که الان بعد شما وظیفه شما هست، وظیفه انسانی شما هست، اینی که به این قضا بدی، درست شد؟ آیا دم در نگر میداری بگی آقا شما اصلا کی هستی؟ یک، برای چی آمدی؟ واسه این شهر آمدی؟ به چه؟ آقا یه آدم گرسنه یه قضا داری بهش بده، قضا نداری آقا ندارم برو دیگه. یه واسه از نسب و حسب و ایناش سوال میکنی. گفتم جریان ما در این عالم مثل این کسیه که آمده دم در یه خونه و گرسنه‌شه
و این شکمشو باید سیر کنه. شکی نداریم بر این که خدا ما رو خلق کرده. خب اینو خودمون میفهمیم دیگه، خودمون داریم احساس میکنیم. و شکی نداریم بر این که یه عالم پس از مرگم وجود داره، و شکی نداریم بر این که یه حقایقی هم وجود داره و یه مراتب بالاتری وجود داره، پایین بالا همینطور. در اینها شک نداریم. خودش هم میگه بله ما تو این مسائل شک نداریم. حالا با توجه به این قضیه، حالا من مرا چه سنه به این که بدونم آیا خدا منو واسه چی خلق کرده و برای چی؟ بالاخره من بالاخره میخوام از این دنیا برم یا نرم؟ آیا در اونجا مرتبه هست یا نیست بالاخره؟ آیا بالاتری وجود داره یا نداره بالاخره؟ خب حالا خدا میگه که این مرتبه اینقدر عمل میبره، این مرتبه اینقدر کار میبره، این مرتبه اینقدر کار میبره. حالا من بشینم، البته نمیخوام بگم که بحث درباره این که اهداف و غایت چیست و مفید نیست، نه، اینا همه مفیده، عشق میاره، شور میاره، حال میاره، من کاری به این مسئله ندارم. به توجیه منطقی موقعیت خود من کار دارم که انسان موقعیت وضع خودش و حال خودش رو چگونه ارزیابی میکنه. گیرم برای این که من نفهمیدم برای این که خدا منو برای چی خلق کرده، اما در این که مراتبی هست از معرفت و کمال و التزازات معنوی و برکات معنوی و در اینم شک دارم، اینی که دیگه شک ندارم. آیا همین کفایت نمی کنه بر این که من چی کار بکنم به اون مرتبه بالاتر دست بندازم؟ حالا خدا برام اصلا فرض کنیم که اصلا خدا غرض از خلقت ما اصلا بیهوده بوده، اصلا خدا یک غرض لغوی را در خلقت ما فرض کنیم که من با مثال پیگیری کرده، خب حالا به من چه مربوطه؟ خدا گیرم مرا بی خود خلق کرده، خب حالا خلق کرده، خب من الان چه کنم؟ چون خدا مرا بی خود خلق کرده پس من ظهر نهار نخورم، گرسنه بمونم. چون خدا مرا بی خود خلق کرده پس من خودم از پشتمون بندازم پایین. چون خدا مرا بی خود خلق کرده پس من خودم از خفه کنم تو آب. چرا این کارا رو نمی کنم؟ میخوام تو دنیا زندگی کنم دیگه. پس همین، به همین ملاک ما برای چی؟ برای اون طرف قضیه ما کار داریم. چی کار داریم؟ خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ حالا راجع به این قضیه و راجع به این مسئله من این رو میخواستم بگم. خدا میگه من اینطوریم، من یک همچین خدایی هستم، راه من اینه، مسیر من اینه، بین پیغمبر و غیر پیغمبرش هم فرق نمیذارم. اگر به او ثواب بیشتر میدم، برنامه بیشتر، مرتبه بیشتر، کاری بیشتر هم ازش میکشم. کدام یکی از ماها 40 روز 40 روز رفتیم و در غار حرا و در اون بیابان سوزان عربستان رفتیم عبادت کردیم؟ کدام یکی از ماها این مسائل و این بلایایی که برای پیغمبر به وجود آمده بر خود تحمل کردیم؟ کدام یکی از ما واقعا؟ درست شد؟ پس بنابراین امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، ذکر را خدا جلاء برای قلوب قرار داده. یعنی اگر قرار بر این باشد که توجه به دنیا بیاد زنگاری را بر قلب ایجاد کند، خلاف این که توجه به مبدأ هست میاد این زنگار رو برطرف میکنه. این فایده ذکر. پس این ذکری که این همه تأکید درش شده و امام صادق علیه السلام، حالا مربوط به امام صادق بماند در انشاءالله مجالس بعد که این اثر در اون مراتب ظهورش چه نحوه است، این ذکر در این مراتب ظهورش چه نحوه است، در اینجا موجب زنگار است، در عوالم دیگه موجب چه تجلیاتی هست. اینها مطالبی است که خب دیگه الان وقت گذشته و دیگر به اون مسائل و به اون مطالب نمیرسیم. انشاءالله که در این ماه رجب امیدواریم که خداوند ما رو مشمول عنایات خودش بکنه و از اون مواهبی که برای این ماه نسبت به بندگان خاصش در نظر گرفته ما را بی نصیب نگرداند و به حرمت و ارزشی که بزرگان درگاهش اولیای مقربین در بارگاه ربوبی دارن ما او را قسم می دهیم بر این که ما را هم از رشحات فیضی که بر مخلصین خودش در این ماهای مبارک ارزانی می دارد ما را هم محروم نگرداند. یکی از مسائلی که در این ماه اون مرتبه در هفته جمعه فراموش کردم، بعد وقتی که رفتم یادم آمد، مطلبی بود که مرحوم آقا می فرمودن نسبت به افرادی که نتوانند هر روزی را روزه بگیرند در ماه رجب، می فرمودن که این ذکر را ترک نکنند و این صد مرتبه سبحان الاله الجمیل، سبحان من لا ينبغ تسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العزه و هو له اهل. و حتما تأکید داشتن که رفقا و دوستانشون در ماه رجب چنانچه موفق به گرفتن روزه به هر اندازه شدن فبه ها، و اگر نه این از می شود که مداومت بر این ذکر هم داشته باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.